أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والنار للكافرين والملحدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين، على عبد المؤيد والرسول المسدد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين الميامين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال مولانا الحسين عليه السلام: أيها الناس اتقوا الله جل ذكره، ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. صبح جمعه است، تقدیم به پیشگاه مقدس و منور قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا اجماعا صلواتی عنایت. هدیه نثار ارواح مؤمنین، مؤمنات، ذوی الحقوق، بدوارثین، بیوارثین، اموات جمع حاضر، بانیان خیر این جلسه، مخصوصا مرحوم مغفور حضرت آیت الله العظمای حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی اجماعا صلوات بعدی رو قراتر ختم. خب، ایام ذی‌الحجه بعد از روز عرفه به ذهنم رسید که در این محضر روایتی از سید و سرور و سالار شهدا حضرت حسین ابن علی علیه السلام بیان کنم و مقداری در این محضر توضیح بدهم، به شما رو به خدا بسپرم. حضرت فرمودند: ایها الناس اتقوا الله جل ذکره، ای مردم تقوای الهی پیشه کنید. در قرآن کریم در باب تقوا آیات متعددی اشاره شده که یکی از اون آیات این است که معیار سنجش انسان تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. رسید محضر امام صادق علیه السلام، از حضرت سوال کرد: یا ابن رسول الله، تقوا چیست؟ فرمودند: الله یفقدک الله حیث و امرک ولا یراک حیث و نهاک. تقوا یعنی این که اون جایی که خدا امر کرده است شما را ببیند، و اون جایی که خدا نهی کرده است شما را نبیند. همین یک جمله امام صادق علیه السلام اگر آویزه گوش ما بشود و محور زندگی ما خدا قرار بگیرد، همه امور ما به سامان میرسد. اگر خدا راضی است شما اینجا باشید، باشید، اگه نیست نرید. اگه خدا راضی است به این صحنه نگاه کنید، بکنید، اگه نیست نکنید. اگه خدا راضی است این کلام رو بگید، بگید، اگه نیست نگید. اگه خدا راضی است در این معامله شرکت کنید، بکنید، اگه نیست نکنید. اگه خدا راضی است این مطلب رو گوش بدید، بدید، اگه نیست ندید. محور زندگی انسان باید بشه رضای خدا. اگر همه زندگی بر محور خدا و رضای خدا بود، همه چی حل میشه، انسان عاقبت به خیر میشه. رسید خدمت علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، سوال کرد جناب علامه سالها در کتاب خدا قوتور بودید، سالها در منابع روایی اهل بیت تحقیق کردید، از نظر شما تقوا چیست؟ ایشون فرمود معنای کلمه تقوا در خود کلمه تقوا مستتره. بعد فرمود ته تقوا یعنی ترک گناه. مادامی که گناه میکنی نمیتونی خودت رو با تقوا نام ببری، ولو این که یه تسبیح به چه درازی هم دستت باشه، یه محاسن بسیار بلندی هم بگذاری، مادامی که گرد گناه میگردی از تقوا خبری نیست. بعد فرمود قاف تقوا یعنی قیام به واجبات الهی، یعنی همه واجبات الهی رو باید عمل کرد. واجبات الهی فقط در نماز و روزه و خمس و زکات و حج و امثال اینها خلاصه نمیشه. هر چه که خدا از بنده طلب کرده واجب بر ماست. اون چرا که من و شما بر او باز خواست خواهیم شد واجب الهی است و باید عمل بشه. بعد فرمود واو تقوا یعنی وقوف در شبهه. کسی که اهل تقواست تو هر مجلسی پا نمیگذاره، کسی که اهل تقواست رو هر سفره دست دراز نمیکنه، کسی که اهل تقواست هر پولی رو قبول نمی کنه، کسی که اهل تقواست راحت قضاوت نمی کنه. وقوف در شبهه، هر جایی که بوی شبهه میاد انسان با تقوا باید وقوف کنه. بعد فرمود الف تقوا یعنی اخلاص در عمل. همه مسائل تو درست کن، اخلاص درش نباشه فایده نداره. تا اخلاص در عمل نباشه کار درست نمیشه. اتقوا الله، ای مردم تقوای الهی پیشه کنید. رسید به اون عارف بزرگوار، استادش بود، آقا نصیحتم کن. فرمود نصیحت من امریست که خدا به اولین و آخرین کرده. لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله. به اولین و آخرین دستور داده باید تقوا داشته باشید. هر کی میخواد در نزد خدا حرمت پیدا کنه باید تقوا داشته باشه. تا تقوا نباشه کار درست نمیشه. اتقوا الله جل ذکره. حالا اجازه بدید من به خاطر این جل ذکره یه جوری دیگه معنی کنم. چون شما میدونید معنی تقوا یه کفی داره یه سقفی داره. کف معنای تقوا همونیست که تو کتابهای فارسی نوشتن، پرهیز. بترسید از خدایی که حتی نام او بزرگه. حالا شاید بعضی ها بگن آه خدای ارحم الراحمین مگه ترس داره؟ فرمود و اما من خاف مقام ربه، اونی که باید خوف داشته باشه بنده و ترس داشته باشه نسبت به مقامه. یه مثال خیلی مختصر و عامیانه عرض کنم. یه آقای ورزشکار 130 کیلویی میارنش در محضر دادگاه. رئیس دادگاه همش 50-55 کیلو بیشتر وزنش نیست، اما این آقایی که وارد دادگاه میشه 130 کیلو، بازوان ستب، سینه های فراخ. وقتی داره وارد دادگاه میشه رنگش پریده است، عرق رو پیشونیش نشسته. یه چک تو گوش رئیس دادگاه بزنه، رئیس دادگاه دومیشو نمیتونه بخوره. اما چیه؟ رنگت پریده. میگه رئیس دادگاهه، اونی که باعث شده من اینطور به ولوله افتادم و رنگم پریده و عرق کردم، اون جایگاهه. حسین ابن علی علیه السلام فرمود لا تأمن من یوم القیامه الا من خاف الله فی الدنیا. هیچ کسی روز قیامت ایمن نیست مگر اون کسی که در دنیا خوف از خدا داشته باشه. حالا این مقام خوف چه جایگاهیه؟ فاصله بین خوف و رجا چقدره؟ کجا باید خوف داشت، کجا باید رجا داشت؟ اون بحثش یه بحث مستوفایی است که وقت مجلس دیگه به ما اجازه نمیده. اتقوا الله جل ذکره. بعد فرمود ما خلق العباد الا لیعرفوا. ای مردم، خدا بندگانش رو خلق نکرد مگر برای اینکه او رو بشناسند، معرفت به او پیدا کنند. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. در همین دعای عرفه‌ای که در روز عرفه مولای ما حضرت حسین ابن علی علیه السلام قرائت کرد و ما هم به تأسی از ایشان در روز عرفه می‌خوانیم، یکی از فرازاش اینه: امیت عین لا تراک، کور باد اون چشمی که تو را نبیند. چقدر زیبا میگه بابا طاهر، میگه به دریا بنگرم دریا ته بینم، به صحرا بنگرم صحرا ته بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان قامت رعنا ته بینم. حالا این معرفته چجور به دست میاد؟ باید استاد دید، باید سالها زانو زد، باید زحمت کشید، باید ریاضت کشید و بستگی به شخصیت و جربزه وجودی هر انسانی داره و بین انسانها همین معرفت با هم مختلفه. بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته، هر کس به قدر همت خود خانه ساخته. یه کسی مثل من بیچاره تو اون پا
پایین ترین درجه است، یه شخصیتی مانند مولای ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که فرمود لو کشف القطاع مدست و یقینا. اگه همه پرده ها بره کنار، ذره ای به یقین علی اضافه نمیشه. حواست جمعه. همه پرده ها هم بری کنار، ذره ای به یقین علی اضافه نمی شود. ما خلق العباد الا لیعرفوه. ای مردم، خدا شما رو خلق نکرد مگر برای اینکه او رو بشناسید. بعد فرمود فاذا عرفوه عبدوه. اگه تونستی خدا رو بشناسی بنده خدا میشه. وقتی شناخت بیاد، بندگی پشت سر شناخته. یکی از بزرگترین مشکلات زندگی ما که زندگی ما رو مثل موج دریا کرده و گاهی پایین قرار میگیریم گاهی بالا، همینه. بزرگترین مشکلی که تو زندگی ما حادث میشه که یک وقت در اوجیم و یک وقت در پایین، همینه. اینی که حال ما تو شب عاشورا تغییر میکنه، حال ما تو رمضون تغییر میکنه، حال ما تو مسجد تغییر میکنه، حال ما تو بیت الله تغییر داره، حال ما تو بازار با اینجا فرق داره، حال ما تو خلوت با جلوت فرق داره، به خاطر اینه که شناختمون مشکل داره. عبدالله ابن عمر با یه عده‌ای رفته بودن تو صحرا گردش، گرسنه‌شون شد. یه وقت دیدن یه چوپونی گوسفنداشو داره میچرونه. عبدالله گفت این چوپونه رو صدا کنید بیاد. صدا کردن، آمد. گفت آقا جون ما گرسنه‌مونه تو این بیابون، یه دونه این گوسفندا رو بده ما یه شکمی از عزا در بیاریم. یه نگاه کرد به عبدالله ابن عمر، گفت نمیتونم، چون من صاحب اینا نیستم، اختیارش دست من نیست، من چوپانم. عبدالله ابن عمر گفت اشکالی نداره که یه دونه از این گوسفندا رو به ما بده، یه پول خوبی هم بهت میدیم، یه مقدار کباب هم به خودت میدیم. وقتی هم رفتی پیش صاحبش بگو بابا من تو بیابون بودم، بیابونه و گرگ به گله زد، من هنر کردم بقیه گوسفندا رو نجات دادم، این یه دونه گوسفند رو خورد. صاحب گله میگه باری کلا دمت گرم، آفرین، ای والله به قول جوونا، دست خوش، لاقل بقیه رو نجات دادی، این یه دونه اب نداره، فدا سره. خیلی پیشنهاد وسوسه انگیزه ها، هم پول گوسفند بهت میدیم، هم یه غذا بهت میدیم، هم اونجا حرمتت بالا میره. یه نگاه کرد به عبدالله ابن عمر، گفت فعین الله، همه اینا که گفتی باشه درست، اما خدا رو چه کنم؟ ما خلق العباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه. اگه تونستی معرفت به خدا پیدا کنی بنده خدا میشی. وقتی بنده خدا شدی دیگه تو حوزه علمیه باشی یا تو فلان کشور خارجی دیگه برات فرقی نمی کنه. تو مسجد باشی یا پشت دخل مغازت، تو بازار و تجارت خونت دیگه برات فرقی نمی کنه. تو خلوت و جلوت دیگه برات فرقی نمی کنه. تو مردم باشی یا تو پنهان باشی فرقی نمی کنه. تو پشت میز اداره ریاستت باشی یا تو خونت باشی دیگه برات فرقی نمی کنه. کافی خدا رو بشناسی. اگه خدا رو شناختی تو هر حالی که باشی بنده خدا میشی. بعد فرمود و ازا عبدوه، این جمله آخر دیگه اوج کلام سید الشهدا علیه السلام، و اذا عبدوه استقنوا به عبادته ان عبادت ما سوا. ای مردم، خدا شما رو خلق کرد که او رو بشناسید. وقتی او رو شناختید بندش میشید. وقتی بنده او شدید دیگه مستقنی از غیر خدا میشید. یه مثال اینجا بزنم، چند وقت دلمون برای حضرت رضا تنگ شده، یه دو سه ماهی مشرف نشدیم. در کنار حرم حضرت رضا علیه السلام یه مسجدی است که وقتی شما تو اون مسجد میری، اگه کسی بهت زنگ بزنه بگه کجا هستی، میگی تو حرم امام رضا. مسجد گوهرشاد، این مسجد رو یه خانومی ساخته به نام گوهرشاد، همسر شاهرخ میرزا بوده، خیلی زن متدینه ایست. حالا این مجلس جای این که از ایشون بخوام خیلی تعریف کنم نیست، با چه شرایطی مسجد ساخت، با چه نیتی، اما من میخوام بگم انقدر اخلاص در این نیت بوده که این مسجد الان جزء حرم حضرت رضا علیه السلام شد. یکی از روزا که این خانم گوهرشاد اومده بود سرکشی کنه به وضع ساخت مسجد، سرکارگره یا معماره به تعبیر ما داشت توضیح میداد خانم اینجا اینجوری، اینم این روبنده رو، قدیما زنا روبنده داشتن دیگه، الان همه چی اوپن شده، آن آشپزخونه ها اوپن، دامن ها اوپن، چادر ها اوپن، روسری ها، همه چی اوپن شده متاسفانه. آن دیگه نمیشه چه بگیم دیگه، گاهی از اوقات یه وقتی ما راه میرفتیم میگفتن حاج آقا اومد جمع میکردن، حالا حاج آقا باید خودشو جمع کنه. خدمت آقا عرض کردم، کرج دعوتم کرده بودن برا منبر، صاحب مجلس که حاج آقا، گفتم بله، گفت یه خواهش از شما دارم، گفتم بگو، گفت عمامت رو قایم کن تا اینجا میرسی، حواست جمعه، انقدر دیگه اوپن شده دیگه. قدیم از ما حرمت دیگه همی داشتن، میگفتن حاج آقا اومد، تو مجلس ها دیده بودی مجلس زنونه ها، تو آخونده میومد عقد بخونه میگفتن حاج آقا اومد، هیچکی مرد نبود، تا حاج آقا که میومد میگفتن حاج آقا اومد، برید جمع کنید خودتونو. اما حالا دیگه حاج آقا باید خودشو جمع کنه، لباسا رو قایم کنه، یه جوری بره تو مسجد و برگرده بیاد. ها این روبنده رو زده بود کنار، داشت نگاه میکرد، معمارم میگفت اینجا اینجوری اونجوری، یه کارگر عمله اون پوغنگل داشت گل دگد میکرد، چشمش افتاد به صورت خانم گوهرشاد. اینم زن ندیده بیچاره، آقا یک دل نصد دل عاشق شد، طوری اثر کردین یه نگاه. حالا نمیدونم میشه این روایت و بزرگان بگن نظرت و سهمون من سهام ابلیس، میشه اینجا خوند یا نه نمیدونم دیگه چی جوری بود، انقدر اثر ناجور داشت که این مریض شد افتاد تو خونه. اومدن به گوهرشاد گفتن خانم یکی از کارگرا مریض شده، دو سه روز نیومده، یه کارگر دیگه بیاریم. گفت نه، چند وقت اینجا کار کرده، حق داره، آدرسشو بگیرید برم ببینم چیه. به درشکچی گفت برو این آدرس، اومد تو این آدرس، تو محله های پایین مشهد یه خونه، یه اتاقه، در رو زد، مادر جوون اومد بیرون، بفرمایید. گفت خانوم با شما کار داره. گفت خانوم کیه؟ گفت خانوم گوهرشاد. تا گفت گوهرشاد برق ازش پرید. خانوم فدات شم، چی کار کردی با این بچه؟ گفت کاری نکردی. چی شده؟ گفت با بچه ای من چشمش به صورت شما افتاده، عاشق شما شده، مریض شده، جوونم داره بین میره. گفت صداش کن بگو بیاد. پسر اومد بیرون، یه نگاه بهش کرد، گفت جوان چته؟ گفت عاشق شما شده. گفت میدونی که در شریعت ما زن شوهردار نمیتونه با مرد غریب ارتباطی داشته باشه، اما از اونجایی که من یقین دارم عشق تو پاکه و نگاه تو نگاه پاکیه، یه قول میتونم بهت بدم. گفت چیه؟ گو یه شرط داره، اگه 40 شب تو محراب این مسجدی که من دارم میسازم تو عبادت خدا کنی، یکی هم میذارم بپنه حواسشون بهت باشه که عبادت کنی، 40 شب تا صبح طاقت بیاری تو این مسجد عبادت خدا کنی، من از شاهرخ میرزا طلاق میگیرم زن تو میشم. پسر پری 40 شب که چیزی نمیگو، 400 شب گوهرشاده جوونه برای این دو زنای لک و پیسی تو خیابون 6 ماه و شب خوابش نمیبره، حواست جمعه. دوید اومد تو مسجد، روز اول وضوع گربه شور بود، دیدید گربه خودشو چجوری میشوره که لیس میزنه، نمازاشم این یویو یویو بازی میکردیم بچه بودیم، اینجوری میرفت پایین بالا، نمازاشم اونجوری بود. یه 3-4 شب که گذشت یه وقت دیدین آبو که از تو حوض بر میداره میزنه تو صورتش، انگار حالش عوض میشه. یه 5 شب دیگه گذشت دیدین دستشو که میاره بالا میخواد بگه الله اکبر، انگار همه بدنش میلرزه. یه 5 شب دیگه گذشتید وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، به خودش میگه آی بنده تو از این مربی چه آموختی. یه 5 شب دیگه گذشتید وقتی میره تو رکوع میگه سبحان ربی العظیم و به حمده، یه باری رو دوشش میاد که نمیتونه کمر راست کنه. یه 5 شب دیگه گذشتید وقتی میره تو رو سجده میگه سبحان ربی الاعلا و به حمده، اون چنان لذتی به او دست میده که دلش نمیخواد سر از سجده برداره. یه 5 شب دیگه گذشت یه وقت کیسه ی عکسش کن نامرد تو داری لذت میبری، من بیکارم، کارش شده بود شبای آخر، الله اکبر میرفت تو سجده گریه میکرد و سبحان ربی الاعلا میگفت تا اذان صبح. 40 شب تمام شد. خانوم گوهرشاد پیام فرستاد الوعده وفا باریکالله 40 شب بندگی کردی، اجازه میدی طلاق بگیرم؟ به قاصد گفت سلام منو به خانوم گوهرشاد برسونید، بگید اون وقتی که عاشق تو شدم معشوق واقعی رو نشناخته بودم، حالا عاشق یه معشوقی شدم که عشق تو فقط واسطه است، فقط ایجاد خراب و خرابکاریه. چقدر زیبا میگه شاعر. البته معایون مادهین این شعر رو برای ابی عبدالله میخونن، بدم نیست، اما این شعر اصلش برای خداست. میگه هر کس که تو را شناخت جان را چی کند، هر کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی؟ وقتی دیوانه خدا بشی دیگه دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. خوش به حال اون کسایی که خدا رو شناختن و بندگی کردن. تو صحرای کربلا همه جووناشو از دست داد، اکبر افتاد، قاسم افتاد، عباس افتاد، اون و جعفر افتادن، علی اصغر رو دست پدر پروبال زد، وقتی صورت مبارک روی خاک گذاشت یه جمله گفت الهی رضم به قضائک صبرن علا بلائک لا معبود سوا. چقدر این بندگی زیباست، چقدر این بندگی شیرینه. عمه سادات زینب کبرا هم بنابر تأیید زین العابدین فرمود شب 11 تو اون بهبهی که یک طرف بدنها روی زمین افتاده،
یک طرف خیمه های نیم سوخته، یک طرف زن و بچه های آواره. زین العابدین فرمود شب 11 هم عمه جانم زینب نماز شبش ترک نشد، اما نماز شب 11 زینب با بقیه نمازها فرقش این بود که اون شب زینب دیگه طاقت ایستادن نداشت، نماز شب رو نشسته خوند. و چه کرده این بندگی خدا که وقتی اون نانجیب گفت دیدی زینب خدا چه کرد، زینب یه جمله گفت: حسین رو زمین افتاد، اکبر افتاد و عباس افتاد و علی اصغر رو دست پدر پروبال زد، زن و بچه ها به اسارت رفتن، اما ما رأیتو الا جمیلا. صلواتی عنایت یه جمله هم اجازه بدید یاد کنم از مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمای فاضل لنکرانی. خوابی که خودم دیدم، چون وقت گذشته خیلی مختصراً عرض می کنم، باغ بسیار وسیع، مصفا، زیبا. مرحوم آقای فاضل رو دیدم، پیژامه‌ای به پا بود، پیراهن سپید، دست به کمر، در حال قدم زدن در این باغ. این جمله رو فقط به عنوان حاصل بندگی خدا عرض می کنم. رسیدم محضر ایشان، عرض داشتم آقا چطورید، حالتون چطوره؟ فرمودن الحمدلله، دیگه بهتر از این مگه میشه؟ گفتم آقا این باغ مال کیه؟ یه جمله فرمود، فرمود مرحمتی مادر سادات فاطمه زهرا به ماست. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. بسمک العظیم الاعظم، الهی بالحسین یا الله. خدایا به آبروی حسین ابن علی علیه السلام آبروی ما دنیا و آخرت حفظ فرما، قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش. خدایا به آبروی حسین ابن علی توفیق بندگی خالص خدا را به ما مرحمت بفرما. خدایا به آبروی حسین ابن علی این توسلات از همه صاحب مجلس حجت ابن الحسن و بانی مجلس حضرت آیت الله حاج شیخ جواد فاضل به شایستگی به کرمت قبول بفرما. مرزا لباس عافیت بپوشان، اسرا از بند خلاص بگردان، خادمین به این نظام و این مملکت بر عمر و عزتشان بیفزا، خائنین به دین ما، به مملکت ما، به جمهوری اسلامی ما اگر قابل هدایتند هدایت، وگر نریششون رو بکن. قلب نازنین و مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان، فرج مولامون رو برسان. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلامة.